عزاداری رو اینجوری تفسیر میکنیم، تعریف معنوی میکنه، یعنی میگیم ابو عبدالله شهید نشده، میگه چرا شهید شده، میگیم نباید عزاداری کنیم، که چرا عزاداری کنید، اینا رو میگه، اما چه کار میکنه؟ ببینید یه جوری تفسیر میکنه، یک جوری تعبیل میکنه، یه چیزی از توش در میاد که شما حیرت زده میشی که یا ابوالفضل این چی میگه. چهارم، موضوع تحریف چیه؟ ما تو چی تحریف میکنیم؟ گاهی اوقات تحریف در یک سخن یا کتاب عادیه. حالا فرض کنیم مثلا حقیقی کتاب مینویسم، چاپ مثلا دومش ایشون ناشره، خودش برمیداره دو تا جمله اضافه میکنه، دو تا جمله کم میکنه. این کار کار بدیه، اما چه تأثیری داره؟ بله؟ تقریبا هیچ. حالا من خودم کیم که کتابم باشه؟ هیچ تأثیر نداره. اما یه نفر فرض کنید یه باری دو تا سوره به قرآن اضافه کنه، یا دو تا یه کسی بود خط خوبی داشت، ولی هر چی میدادن بنویسه کم و زیاد میکرد، مثلا بود هر روی یه بار بنویس خودش جای کم و زیاد میکرد. یکی اومد گفت آقا شما خطت خیلی خوبه، لذا دوست دارم یه قرآن برای من بنویسی، اما خواهش میکنم همین که میدم و بنویس، چیزی کم و زیاد نگه، این کلام خداست. گفت قول نمیدم ولی تلاشمو میکنم. آقا بعد مدت اومد قرآن از یارو گرفت، خیلی با خط خوب نوشته بود، گفت دیگه تغییری که توش ندیدی؟ گفت نه شما گفتی تغییر ندید، ولی دو جاش دیدم چیز شده، اشتباه شده، اونا رو درست کردم. گفتم کجاها رو درست کردی؟ گفت یکی گفته بود و خر موسی سعقا، گفتم حضرت موسی که مثلا چهار پا نشن، حضرت عیسی بود، اونو کردم و خر عیسی، خر حضرت عیسی. دو هم یه جور شقلتنا، گفتم قرآن که غلط نداره، اونو کردم شدرسنا، بقیش دیگه هیچ دست نزدم. اما خودش رو اینا من جای یارو بودم این نوخه میگفت این زانو میکنم تو حلقه یه چرخی میدم. چرخیه شقلتنا، غلط عربی فارسی نیست. این که یه چیزی رو مثلا دو تا سوره قرآن کم بکنن یا زیاد کنن، نظم قرآن نظم مهندسی نیست، نظم عددیه. به چه معنا؟ شما الان این خونه رو دارید میسازید، من میگم این آجر از اینجا بردار بذار جای اون آجر، اونو بذار اینجا، چه اتفاقی میفته؟ هیچ، آجر دیگه. نظم قرآن نظم مهندسی نیست، نظم عددیه. نظم پس لیم خب عرض کنم که من توضیح بدم بچه‌ها که تو خونه هستین، چون دیروزم بچه‌ها میپرسیدن، بچه‌های دستن در کار دو تا دو ساعت و نیم قبل از اینکه کلاس شروع بشه میان، خب همه چی رو هم چند بار امتحان میکنن، صوت و تصویر و ارسال و همه چی. اما دیگه شما که الحمدلله همتون استادی کارین و خبریت فنید، اینترنت تنها چیزی که نداره ضابط است، الان بس میشه، الان قطع میشه. من برای بچه های دیروز گفتم، دیروز قبل از کلاس که بیام یه کلاس دارم، خب دانشجو دکتری هم سه نفرن، یه کلاسی هم شنبه دارن اونا دو نفرن، همین شنبه و دیروز دوشنبه بیچاره شدم کلاس. تازه دانشگاه و مثلا پهنای باند و فلان اینا، بچه ها میگفتن سامانه ما رو میندازی بیرون، یعنی تو سامانه یه باری میگه فلان پرتش میکنه بیرون. گفتم باز ما اینجا کسی پرت نمیکنیم، مثلا دست باش بشکن و اینا، این حواسمون هست. این مشکل اصلا مالی این نیست که قبلا بچه‌ها کار انجام ندادن. دیروز مثلا اون ساعت چنیدیم که اسکایروم در حال ارتقاه، خب زمان ارتقاه آخه خواهر من، بذار یه وقت دیگری شما ارتقا رو انجام بده. الان این مشکل برای اینترنته. حالا اینجا با اینکه بچه‌ها تجهیز کردن اینترنتش خوبه نسبتا، ولی پیش اومده، لذا کمکاری کسی نبوده، ولی من عذر می‌خوام، حالا یه قطع و بس میشه. خب الان میتونیم بریم. عرض کنم که قرآن نظمش مهندسی نیست که شما یه آجر از اینجا برداری بذار جا به جا کنی، نظمش عددیه. یعنی چی؟ شما دو رو از بین یک و سه بردار، کجا میتونی بذاری؟ هیچ جا. دو فقط میتونه بین یک و سه باشه، هفت بین شیش و هشت میتونه، هفت رو برداری هیچ جا دیگه، هفت رو نمیتونی بین سه و چهار بذاری. نظم قرآن نظم عددیه. الان بستین؟ آره تا دو دقیقه بسیم زود بگم. عرض کنم که یه وقت هست یه کتاب عادی، یه سخن عادی تعریف میشه، بده اما اثر نداره. یه وقت چی تعریف میشه؟ یک سند مهم اجتماعی، طرف قرآن رو تعریف میکنه، خسته نباشید. خب قرآن تعریف بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر یک سند یا موضوع مهم اجتماعی مورد تعریف قرار گرفت، ما باید منتظر عواقب خیلی خطرناکی باشیم تا اینکه در کتاب یک نویسنده گمنامی دو خط کم شده یا زیاد شده. شما الان میبینید دیگه بعضی وقتا کتاب چاپ میشه، نمیدونم اون نویسنده محترم یه بار نخونده که عقلا تایپیشو درست بکنه، بعضی وقتا هم میبینی یه باری یه مطلب دو بار چاپ شده تو کتاب، یا یه تیکه نیست بعد میفهمی که یه پاراگراف جا افتاده. معلومه نویسنده وقت نداشته یک بار دیگه خودش کار خودشو بخونه، یا مثلا حالا اون انتشارات اشتباهی کرده، این چیزا پیش میاد. ولی تو اسناد و اگر در عاشورا تحریف ایجاد شد، شما منتظر باش. منتظر چی؟ نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، خدا آگاهه. خب آقا این تحریفات در شکل عزاداری اتفاق میفتن یا در محتوای عزاداری؟ ما توی سبک عزاداری دچار گرفتاری میشیم یا توی محتوای عزاداری؟ متاسفانه تو هر دوش و جفتش. ما گیرمون اینه، هم شکل عزاداریمون بعضن توی سبکا و اینها عجیب و غریب شده. حالا باز الان خوبه، سال 81-82 که یه سراشیبی افتاده بودیم در حدی که دیدار مده ها با آقا سال 81-82 ایشون گفتن این آهنگای چرند چیه؟ این کلمه ها، آهنگای چرند، هیچ، اصلا فاجعه بود، فاجعه. از هر چیزی استفاده میکرد. بنده خدا تعریف میکرد که اصلا میرفتم روز تاسوعا دیدم از یه خیابون فرعی یه دسته خیلی بزرگ داریم تو خیابون اصلی، خیلی عدهشون زیاد بود. شعرشون اینه، گوش کردم این بود، میخوندن عباسم عباسم، یا تونا دنگی چیه؟ آره؟ دست از تنم جدا شد، من کارم، من کار، بی کار و بی اندیشه چی درست نمیشه. آهنگ کار و اندیشه رو برای از طب الفس روز تاسوعا میخونم. کجای دلم بذارم اینو؟ دی جا نیست دیگه تو دلم. خب برادر من، اخوی، بزرگوار، کله پوک، تو اینقدر فهم نداری؟ چجوری عزاداری کنیم؟ کارهای عجیب و غریب تمس پیش کدم، مدعای اگزوزی، طرف مثلا صداش یه طوری میکنه، یه حسین میگه مثلا خیلی فنی بود این مدعای، یعنی واقعا آدم تو آخر زمان نمیدونی به کجا باید پناه ببره. تو مدلای عزاداری و سبکا و شکل بعضی کارهای عجیب و غریب بپریم سمت آسمون، اینجوری اینجوری اصلا دستش نمیخوره به سینش که بتونه 7 ساعت اینجوری بالا پایین آروم آقا. یه هروله همه مثلا سرش میده، نه این میپره، یعنی اصلا میخواد به سمت بالا بره. تو محتوای عزاداری الا ماشاءالله، عرض کردم دیگه، طرف میگه رقیه از اون بره محمل راه افتاد بیاد این بره محمل، تو را چند بار خورد زمین، این محملی که یک سالن بوده رو شطور بوده، یعنی مثلا چیزی بزه 10 تن اینا به چیز میاد، یا اسکانیایی مثلا از ته اون کانتینر تا جلوی کانتینر حرکت کرد. چه به حرف الکی پلکی میزنید؟ ولی مردم خوب گریه میکنن ها. ما تو هر دو متاسفانه مشکل داریم الا ماشاءالله، تو مقتلمون، تو روزمون، چیز الکی که نسبت میدیم. و توجیهمون هم اینه که اینا رو نگیم مردم گریه نمی کنه. بیاییم سراغ زمینه تحریف. آقا چی میشه که تحریف ایجاد میشه؟ ما یه زمینه عمومی تحریف داریم، یعنی وقایع تاریخی همه در معرض این نوع تحریف هستن، یه واقعی خاص مد نظر نیست. اما در مورد قیام ابا عبدالله زمینه تحریف و ریشه تحریف اون زمینه های عمومی تحریف بقیه موضوع تاریخی نیست، یه موضوع خاص باعث تحریف شده. وقایع تاریخی تحریف میشن معمولا به سه دلیل و با سه سبک. یک، یه واقعه تاریخی اتفاق افتاده، ما دشمنیم، چیکار میکنیم؟ اون واقعه رو تحریفش میکنیم تا حقش ادا نشه. پس دلیل اول میشه عداوت و غرض‌ورزی. آیا این دلیل تحریف در قیام ابا عبدالله هست؟ نه. چرا نه؟ چون انقدر سندهای متقن از امام سجاد و زینب کبرا و ام کلثوم و سکینه خاتون و امام باقر و دیگران و راویان از کربلا هست که امکان این که دشمنان بتونن کاری بکنن وجود نه. یه چیزایی میگن، یه کارایی میکنن ولی موثر نیست، سند زیاده. پس کربلا و عاشورا به این دلیل تعریف نشد. دو، بعضی وقتا انسان به کسی علاقمنده، او رو اسطوره میکنه، در مورد او خیلی اغراق میکنه. آیا این میتونه دلیل تحریف در قیام ابا عبدالله باشه؟ ما میخواستیم خیلی ابا عبدالله و ابوالفضل عباس رو بزرگ بکنیم، یه چیزایی گفتیم تحریف ایجاد شده. آیا این میتونه دلیل تحریف باشه؟ نه. چرا نه؟ چون آدم وقتی میخواد یکی رو گنده بکنه، چیزی که باعث ذلت او بشه رو به زبان جاری نمیکنه. ما الان داریم میگیم امام حسین یکم آب به من میدین، یکی سی از ما رو کمک کنه، نمیدین ما تنهایی. یعنی میل به اسطوره سازی یا میل به خفیف کردن و ذلیل کردن زبونم لار، این نیست اصلا. ما در عاشورا تحریفاتی میبینیم که با میل به اسطوره سازی قابل جمع نیست، اصلا معلومه یه چیز دیگری داره اتفاق میفته. پس اینم دلیل تحریف نیست. سه، بعضی وقتا دوستی و تمایل باعث تحریف میشه. یعنی چی؟ ما به یک کسی علاقه داریم، در مورد اون میخوام یه چیزی رو تعریف کنیم، مثلا بگم این کسی که من خیلی بهش علاقه دارم این کار رو این شکلی انجام داده. در تعریف کردن کاری که او انجام داده یه چیزایی رو کم و زیاد میکنم که اونجوری که دوست دارم بگم. خب یعنی اگه ضعفی توش هست نمیگم، اگه یه جای کار خوبی کرده اون کار خوبو مثلا سعی میکنم بزرگتر جلوه بدم. آیا این دوستی و تمایل باعث شده ما کربلا رو طوری تعریف بکنیم که تعریف درش ایجاد بشه؟ نه. چون اگه ما واقعا ابا عبدالله رو دوست داشتیم چیزایی تو داستانش اضافه نمی کردیم که سبک بکنه حضرتو، مثل اینکه زهر عاشورا تو اون هاگیر واگیر حضرت ابا عبدالله میگن من میخوام عروسی قاسمو ببینه، انگار یه پیرزنیه میخواد نوه‌شو تو لباس عروسی ببینه. خب اینی که شما داری به ابا عبدالله نسبت میدی با دوست داشتن ابا عبدالله جور در، اگه اونو دوست داشتی چنین حرف نامربوطی رو به حضرت نسبت نمیدادی. پس این دلایل که باعث تحریف بسیاری از وقایع تاریخی شدن در مورد عاشورا و کربلا صدق نمیکنه. آقا پس چی باعث شد که در موضوع عاشورا و کربلا و قیام ابا عبدالله تحریف ایجاد بشه؟ عامل تحریف یه عامل خاصه، اون عوامل عمومی که باعث تحریف میشد اینجا کارایی نداشت. یه عامل خاص باعث تحریف شد، اون چیه؟ اون عامل خاص ثواب گریه و عزاداریه. یعنی چی؟ در مورد ابا عبدالله خیلی رو ثواب گریه و عزاداری تأکید شد، این باعث شد که یه چیزهایی این وسط به وجود بیاد، یه چیزی به نام دستگاه امام حسین که تا میخوای حرف بزنی میگن در مورد دستگاه امام حسین درست حرف بزن. در مورد ابا عبدالله یه چیزی گفتن، روایاتی است به درستی در مورد ثواب گریه و عزاداری برای ابا عبدالله، اینا رو گرفتن، این حرف درست رو گرفتن، از این حرف درست شروع کردن حرف نادرست تولید کردن، حرفای غلط زدن. ثواب گریه و عزاداری رو گرفتن، گفتن پس گریه موضوعیت داره، خود گریه هدفه و از هر رایی که بتونیم بگریونیم میگریونیم. دلیل ایجاد تحریف و ریشه تحریف در قیام ابا عبدالله این بود که یه حرف درستی به نام ثواب گریه و عزاداری وجود داشت، از این حرف حرفای غلطی در اومد. گریه و عزاداری خیلی ثواب داره، درسته، پس گریه فقط مهمه و هر جوری بتونیم باید گریه مردم رو در بیاریم، هر دوتاش غلطه. آقا گریه موضوعیت داره، باید گریه بکنن افراد. خب الان مراسم گرفتیم، آقا این زار میزنه، میشه اینقدر گریه میکنیم؟ امروز رفتم دیدم ترم قبل مشروط شدم، تو هر چی گریه میکنی؟ دو جلسه اومدن دیگه تماس نگرفتن، آه خواستگاری نبوده، شما خیلی گریه کن. نفر سوم چی شده؟ هیچی، دم در اینجا ماشینم گذاشتم ضبطش رو دزدیدن. چه دلایل متعالی برای اشتیختن دارن اینا. تا میگیم یا ابا عبدالله، یاد شیمی میفته، یاد زیست جانوری میفته، خودشو میزنه، اونم یادش میفته وارد شد با اسب سفید و اینا، اونم یادشه که ضبطش چقدر مثلا چه میدونم دالبی بود مثلا. شفت کدوم گریه موضوعیت داره؟ گریه‌ای که عامل آشنایی و تقرب بشه، گریه‌ای که عامل نزدیکی و حضرت بشه، ولی همینجور گالون گالون اش میریزه. برای چی؟ اصلا گوش نمیکنه من چی میگم، فقط تو فکر اینه اگه مشروط نمیشدن می ترم تموم میشد دیگه خواستگارا می اومدن، اون دومی هم که کلا تو فضا خواستگاره. چه کار کردم که دوباره زنگ نزدن؟ خدایا محبت منو به دلش بنداز فلان. بعد من اشک میزنم اون بلند تر گریه میکنه، گوش نمیکنه من چی میگم. گریه موضوعیت پیدا کرد. هر کی هر گریه‌ای بکن نه خیر. دو، چجوری بگریونیم؟ هر جوری شد. آقا اینکه شما داری میگی دروغا، مهم نیست. میگی چه اشکی میریزن؟ نکن اشک انقدی داری میریزه گرفته گریه به هر وسیله گریه. آقا این دروغا باشه بجو. خدایا این دروغا رو از ما بپذیر، از این آقایون راستگو راستی شو از ما دروغ بپذیر خدایا فلان. برای خودش توجیه هم درست میکن. گریه که موضوعیت پیدا کرد و هر جور خواستیم بگریونیم، میشه همون عالمی که دید یارو خیلی داره چرت و پرت میگه، اومد پای گفت تو چرا اینقدر زهرماری میگی میری بخونی؟ گفت آقا زهرماری نگیم کسی گریه نمیکنه. گفت بیخود نگو، مقتل بخون، مردم گریه میکنن. فردا خونه ما روزه است، بیا همونجا مقتل بخون. یارو رو دعوت کرد فردا اومد خونش، رفت بالا شروع کرد مقتل خوندن، مردم گریه نکردن. گفت الان میگن پس این عالم معلومه نفسش حق نیست، مالش حلال نیست، یا چیزیه دیگه. اشاره کردی که از اون زرماریا قاطیش کن. حالا من قبول ندارم کی میگه مقتل بخونی گریه نمیکنن. کی مقتل بخونه چه جوری بخونه؟ نمازجمعه ببینی آقا میاد نمازجمعه مقتل دو کلمهش رو میخونن به جای حساسش نرسیده کلی اشکارم. کی میخونه چه جوری میخونه؟ این چیزی که درست شد تحت عنوان ثواب گریه و عزاداری به اسم دستگاه آقا ابا عبدالله دستگاه داره. آره، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا ما شما خیلی دوست داریم. گفت خب الحمدلله فلان، اما خیلی شما رو دوست داریم ما خیلی، ولی یه نکته ای از حضرت. خب گفت نمیدونم آخه از شما خیلی دوست داریم ما، اما امام حسین رو یه جور دیگه دوست داریم. حضرت گفتن قربونت بشم خود ما اهل بیت امام حسین رو یه جور دیگه دوست داریم. خود ما هم کلنا سفن النجا، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینة الحسین اسرع و اوسع. کشتی ابا عبدالله هم سریعتره هم وسیعتر و بزرگتره. بله ما دستگاه ابا عبدالله داریم، متصل شدن به این دستگاه برای عاقبت به خیری بسیار بسیار سهل الوصول و سریعه، شک نکنید تو این. اما نکته کجاست؟ نکته اینجاست که این دستگاه امام حسین چی توش وجود داره؟ من عرض میکنم دستگاه ابا عبدالله این دستگاه نظم. یه سپاه 72 نفر، میمنه و میسره و قلب لشکر و چه میدونم علمدار و پشت خیمه رو خندق بکنیم، دوش و پر ایزون بکنیم، خیمه رو تو هم درست بکنیم که کسی نتونه نفوذ بکنه. دستگاه ابا عبدالله دستگاه نظم دیگه. دستگاه ابا عبدالله دستگاه خانواده دوستیه. از کجا میگید؟ یه زن چقدر باید شوهرش رو دوست داشته باشه که بعد از او به خاطر اینکه پیکر مطهر او زیر آفتاب مونده تا آخر عمر زیر سایه نشینه، بیاد بشینه زیر آفتاب، چقدر باید محبت داشته باشه؟ یه خواهر چقدر باید برادرش رو دوست داشته باشه که یک سال بعد از او از قصه او از دنیا بره؟ ها دستگاه ابا عبدالله خانواده دوستی، طوری رفتار بکنی همه والا و شیدای تو بشن، این میشه دستگاه ابا عبدالله. دیگه دستگاه ابا عبدالله یعنی دستگاه حق الناس. حضرت فرمود هر کی حقی از مردم گردنشه بره، مالی به گردنت، دین به گردنت، قد برو اینجا نمون، حق مردم برو ادا کن، یعنی دستگاه حق الناس. خودش وصیت میکنه این از این اینو گرفتم، اینجا این مالو دارم، اینا رو بدین، حق الناس رو رعایت کن. دستگاه ابا عبدالله دستگاه چیه؟ دستگاه نماز اول وقت، ظهر و عاشورا تو اونها گیر و گیر واسه نماز اول وقت بخون. دستگاه ابا عبدالله این دستگاه شور، احساس، عاطفه، دستگاه شعور، عقلانیت، کیاست، فتانت، اینا این دستگاه ابا عبدالله. خب تو دستگاه ابا عبدالله رعایت می‌کنی؟ نظم. هیچ. مگر نبود این هیئت 7 شروع میشه؟ الان که 8 رو 7 اعلام کردیم که نو بیان. 12:30 شب نمی‌خواید مراسم تموم شه؟ نه تا 2 سینه می‌زنی بعد شام میدیم. شما 2 شام می‌خوری؟ تو ارتباطت با خانواده‌ت چطوره؟ هیچ. هند جگرخوار می‌شناسی؟ این خواهر کوچیکشه. این برادرم یزید رو میشناسید؟ داداش کوچیکه یزید، ایشون شنگول ابن ابی سفیانه. این آدم این چه اخلاقیه با همسرت، با مادرت، با برادرت، با خواهرت، با دخترت، با این چه اخلاقیه؟ هیئت رفتیم بزنه توتون فقرات دونه هیئت رفتنه. نگاه میکنیم حق الناس یک باند 1200 گذاشتیم روی دیوار رو به خونه همسایه، ساعت چند؟ یک شب. آقا این بنده خدا پیرمرد تو خونه است، پیرزن هست، بچه کوچولو دارن، میخوان بخوا غلط کردن. محرم ابا عبدالله، دستگاه ابا عبدالله نی ضایع کردن حق مردم. اذانه 14 دقیقه است که اذانه، نماز اول وقت نمیخونه. بهش میگم که چرا نمیخونی؟ دستگاه ابا عبدالله. کسی میخواد بدونه دستگاه ابا عبدالله این همه اینا با هم اینا رو داری، تو دستگاه ابا عبدالله. ببینی چجور به نفع خودش توجیه میکنه، نه درست فکر میکنه، نه درست درس میخونه، نه عقل درستی داره، نه شعور درستی داره، بعد همه رو میچسبونه به دستگاه ابا عبدالله. اینا دروغه، اینا کلکه، این دستگاه کسای دیگه است. خب نماز بخونیم ان شاء الله بعد بحثو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون سوالات داره زیاد میشه، چند تا سوالی که مونده بود، سوالی که اومده رو بخونم بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز کنیم. گفتن که این که توی سوره بقره آیه 228 اومده ولی رجال علیهن درجه، یعنی مردان و زنان برتری دارن، بحثای حقوق زن رو بزنید سطح 3، چون برخی سوالات یه مقدمات طولانی داره و نمیتونم همه اونا رو بگم، حقش ادا نمیشه. اگر عمری باقی بود انشاءالله تو سطح 3 میرسیم به مقام انسانی مرد و زن و مقایسه اینا انشاءالله. انشاءالله استاد نظرتون راجع به تطبیق جنسیت چیست؟ تطبیق جنسیت این چی؟ فکر کنم تغییر و تطبیق یکم با هم تفاوت میکنه. اون ته و غین و یه و یه و ره، این ته و تا و به و یه و قاف. آخه تغییر و تطبیق تایپ نمیکنه کسی که نمیدونم تطبیق جنسی
یه لفظ دیگه‌شه.
میتونیم بگین نمیدونیم، لازم نیست حتما اظهار نظر بکنید. استاد اینکه از نظرم میفهمن بهترین چیز برای زن اینه که نه نامحرمی او رو ببینه نه اون نامحرمی رو ببینه. با سایه حضرت زینب یا سایه حضرت زینب کسی ندید بود، با شرطی که الان من دانشجو اگر بخوام در رشته خودم فیزیک بر نظام اسلامی وظیفه‌مو انجام بدم، مجبورم دانشگاه مختلف درس بخونم یا با اساتید مرد طبق موازین شهر کار کنم، تکلیف چیه؟ نه تنها اشکال نداره بلکه یه جایی واجبم میشه. همون از زهرایی که اون رو میفرماید وقتی جریان قصف خلافت پیش میاد، میاد تو مسجد و در مقابل همه میسته خطبه میخونه. کار ندارم که اونجا پرده میکشن، ولی از در خونه انصار میره تو کوچه با اینها صحبت میکنه، ولی زا اون حد ضرورت و زینب کبرا سایش رو کسی نیده بود، از عصر عاشورا همه جا رفت و صحبت کرد. پس ارتباط با نامحرم ممنوع مگر در حد ضرورت، اگر ضرورت اقتضا کرد یه جایی اشکال نداره، یه جایی حتی واجبه تا شما بتونید به تکلیفتون عمل بکنید. در امر ازدواج اگر مورد خوب باشه ولی هیچ کشش و علاقی از طرف ما بهش نباشه، حتی برعکس احساس خوبی هم بهش نداشته، تکلیف چیست؟ از طرفی دوست دارم زودتر ازدواج کنم و از طرفی هم میترسم بدون دلیل و مشکل منطقی ردش کنم، چه کنم؟ قلب ما اقبال و ادبار داره، یعنی بعضی وقتا رو میکنه بعضی وقتا پشت میکنه. اگر کسی اومد و دیدید که اقبال ندارید ولی همه چیش خوبه، یه فاصله ای بندازید بین جلسه اول و دوم یا دوم و سوم، بعد مدتی دوباره او رو بگید بیاد و بپذیرید، ببینید آیا اون پشت کردن قلبتون تموم شده و مایلید یا نه. اگه دیدید همچنان مایل نیستید رد کنید، عیبی هم نداره، با طرفو بپسندید، به دلتون بشینید یارو اومده یه سبدی بهش دارید، خب این به درد ازدواج نمیخوره که. یکی از چیزهایی که خیلی کم بود توی اجراش حس میشه و اصلا برنامه‌ای براش نیست، شادی کردن و شاد بودن. حتی تو ولادت‌ها که اهل بیت هم شاد هستن، ما خیلی خوب بلدیم گریه کنیم، اما خندیدن و شادی رو اصلا بهمون یاد نمیدن و درست اجرا نمی‌کنیم. موافقید؟ کاملا موافقم. یکی هم ورزش. اصلا چرا علما کم دیده میشه راجع به این دوتا موضوع مانور بدن؟ همیشه با خودم میگم این دوتا رو خود امام زمان باید بیاد راه درستش رو اهمیتش رو تو اسلام نشون بدن. علمای اهل ورزش داریم، کوه رفتن آقا یا ورزش کردن آقای نوری همدانی که بعضن شنیدم روزی 500 تا تناب میزنن، 10 تا 50 تا، خب خیلی به جهت جسمی ماشاءالله سر حالن. ولی این که کار اونا نیست که بگن آقا شما در مورد شادی صحبت بکن. خب آقای قرائتی همیشه در مورد شادی صحبت میکنه، خود من الحمدلله شاده، ولی این که ما بلد نیستیم قبول دارم. آره ما به اندازه گریه خندیدن بلد نیستیم و یک فکر میکنیم خندیدن علامت سبک بودنه، دو درست خندیدن رو بلد نیستیم. یعنی من میخوام چیزی بگم، شما بخندین باید یه کسی و یه چیزی رو حتما استهزا بکنم، مسخره کنم، در حالی که اینطور نیست. قبول دارم ما آموزش شادی خوب نداریم، یعنی خداوند توانی را نداشت که این انحراف ایجاد شده را با چیزی غیر از شهادت این گونه امام حسین عاشورا درست کنه. قرنی خدا کاری انجام بده. نظام علی معلولیه. ما مردم اختیار داشتیم یه تحریف ایجاد کردیم. ابا عبدالله با خون خودش بخواد اون تعریف رو برطرف کنه، تمام. لازم نیستش که خدا میخواست خدا ورود بکنه، خب اصلا خدای کاریم کرد ولو شاء الله لهدیناهم اجمعین. اگه خدا میخواست کاریم کرد همه هدایت بشن، اون هدایت به درد نمیخوره. میشه دعا کنید بتونیم دوره تلی حکمت رو تا انتها به سلامت و خوب طی کنیم؟ من که دعا میکنم، ولی بس اینه که شما هم یه حرکتی، یعنی مطالعه کنید، حاضر باشید، امتحان بدید، نمره خوب بگیرید. حالا منم یه دعایی میکنم. چشم. خدا اینا تا آخر تلیه بیان. حتی نه اینا ببیند. سوالی که پرسیدم در مورد کتک زدن زن و شما هم پاسخ دادید، اگه مرد ناسازگار تکلیفش خواهد بود. اگه به زن بگیم مرد ناسازگار رو بزن، این نزدیش ناسازگاره، بخوای بزنیش احتمالاً از دهنش آتیش میاد. خب در مورد مرد میگه صلح کنید. این علامت اینه که برای زن امید اصلاح هست ولی برای مرد نیست. حالا ساعت 3 وارد سوال حقوق زن نشین تو رو خدا. واسه اینکه بعضی از سنی ها 4 امامی بعضی 8 امامی هستن، علتش چیه؟ یعنی چطور از دین خارج شدن؟ اگه امام قبول دارن که دیگه سنی نیستن. شیعه ان یا 4 امامی ان زیدیه. 8 امامی نداریم. 6 امامی داریم، 7 امامی هم داریم. ولی 8 امامی نداریم. اینا مثلا 4 امامی قائل به امامت زید ابن علی ان، یعنی بعد از امام سجاد علیه السلام امام باقر امامی زید ابن علی امامه. خب و او رو امام میدونه. اونایی که 6 امامی هن میگن که اسماعیل ابن جعفر امام بود، از دنیا رفت، با امام صادق امامت تمام شد. اونایی که 7 امامی هن بهشون میگن واقفیه، یه عده پولای زکات و اینا دستشون بود، امام کاظم هستن که از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، اینا وقتی پولا ندن به امام رضا گفتن امامت تموم شده که پولا رو نگه دارن، به اینا میگن واقفیه. هر کدوم یه دلیلی داشته. میشه لطفا نظرتون راجع به کتاب روزه بفرمایید؟ آیا خوندنش میتونه مفید باشه؟ در جون که تصحیح شده روزت و شهداست. ندیدم، حالا کی تصحیح هم کرده نمیدونم، ولی به شما توصیه میکنم لهوف بخونید، نفس المحموم بخونید، اینا خوبه. واسه من متوجه نشدم شما فهمیدید تحریف لفظی اصلا در جریان عاشورا نداریم. عرض کردم تحریف لفظی نتونستن انجام بدن به خاطر اینکه اسناد زیاد بوده، مواردی که هم داریم معدوده. اصل قضیه تحریف معنویه. میشه راجع به تعریف لفظی در قیام بیشتر توضیح بدن؟ همین رو عرض کردم الان که اینکه مثلا یه جای کلمات رو بردارن عوض کنن فلان اینا، این خیلی معدود و کم اثر بوده. اینجا که شهرینتری میگه عزاداری میکنیم برای تسلی از زهرا این توهینه به ایشون، با این جمله همه باورهام لرزید. آخه اگه اون دو ماه از زهرا که میگن صاحب مریض هستن عزادار نیستن، ما برای چی عزاداری میکنیم؟ اصلا به نظر من حرفشون درست نبود. پس اینکه بعضی از علما در خواب دیدن که از زهرا رو با قدی خمیده، یعنی دروغه، یعنی اصلا عزادار نیستن. ببینید ما برای عرض تسلیت خدمت حضرت زهرا سلام علیها عزاداری میکنیم. کدوم حضرت زهرا؟ گفتم تسلی دل به این معنا که مثل الان مثلا یه خانم بچه‌ش رو از دست داده، جزای فضا میکنه 4 نفر باید بگیرنش، یا اون خانم در اوج عزت و اقتدارن. این دوتا گفتم قاطی نشه، خیلی هم نلرزین انقدر زود. یه چیز دیگه این که شما میگین شهدا در روزی که اول با آب غسل کردن که قابل خوردن نبود، چه همینطوری میگن که اینجور نبوده و با آب خوردن غسل کردن. گفتن اینجور نبوده که اهل بیت 3 روز آب نخورده باشن. استاد کمک، الان به همه اون چیزایی که باور داشتم شک کردم. کلا یا شک میکنی یا میلرزین فلان. ببینید روز هفتم آبو بستن، خوب دقت کنید، هفتم که آبو بستن چند نفر گذاشتن نزدیک شریعه که اینا آب بر ندارن، علی اکبر و از طرف سلام علیه و چند نفر دیگه بارها میرفتن، این چند نفر میزدن کنار میرفتن آب بر میداشتن تا صبح روز عاشورا امکان آوردن آب فراهم بود. روز عاشورا که شد اینا 4000 نفر رو مأمور کردن که شریعه رو حفظ بکنن اونجایی که آب میاد پایین و میشه استفاده کرد. این 4000 نفر با تیراندازی محافظت میکردن، یعنی از صبح دیگه کسی نتونست بره آب بیاره. حالا این که اینها شب عاشورا غسل کردن در حالی که آب بود و هنوز شریعه رو نبسته بودن، یا نه صبح عاشورا غسل کردن با آبی که از کندن زمین و یه جور آب از زیر زمین در آوردن بود ولی آب قابل شرب نبود، هر دوتاش گفته شد، شما دیگه نه بلرزین نه شک بکنید. ببخشید یه به جز دکتر تهرانی مشاوره ازدواج دیگه میشناسید با ما؟ نه، ما هم چون این بنده خدا رو دوست بودیم و رفاقت داشتیم میشناختم، والا مشاور نمیشناسم از مثلا دیگران. اگر کسی خود ایشون هم اونجا یه گروهن، اگر زنگ بزنید کس دیگر رو معرفی میکنن. چرا از زهرا باید عزادار باشن هنوز؟ چون هنوز انتقام خون ابا عبدالله گرفته نشد. در کتاب قسمت تعریفات چندین تاری زعفر جنی رو رد میکنن کاملا و در کنار عروسی حضرت قاسم قرار میدن. اما من ماجرا در کتاب رحمت واسعه های بهجت خونده بودم که به یاری از جنی اشاره کرده بودن. علمای بزرگ دیگه هم در صحبتاشون اشاره کرده بودن. در این مورد یک دوگانگی ایجاد میشه که چه کسی درست میگه؟ این حق با شهید متریس جزء تعریفات هست در این صورت، یعنی علمای مثل های بهجت به تعریفات دامن میزنن. ببینید ما انتهای بحث شهید متری به این میرسیم که دو بحث های تاریخی اینور یا اونور چه تفاوتی با هم میکنن. یک دو تو مثال های تاریخی شهید متری میزنه، فرض کنیم 4 تا مثال تاریخی شهید متری زده، الان فهمیدیم هر 4 تاش اشتباهه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. مگه اصلا موضوع کتاب مسائل تاریخیه؟ موضوع تاریخی اصل کتاب نیست، بهش میرسن. در این کتاب گفته شده این که میگن گریه بر عبدالله باعث تسلی دل، تسلی با ساده. خب هم میگه دل از زهرا تسلی پیدا نمیکنه، همش با ساد تسلی میدین. یه وقت یکی از این بچهای از بلای لبنان به جای با هم صحبت میکردیم، به من میگفت خدا بگم شما ایرانی‌ها رو چیکار کنه؟ گفتم چرا؟ گفت ما چند هزار تا حزب الله لبنان هی میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، یکم ظهور میاد جلو، شما 80 میلیون ایرانی میگید اللهم عجل لولیک. عجل که میگید با همزه است، به معنی به تاخیر بنداز. عجل یعنی بنداز جلو، عجل یعنی به تاخیر بنداز. یه دعا میکنید اثر دعای ما رو از بین میبرید. گفتم خدا خودت و بقیه حزب الله لبنان رو چیکار کنه؟ فکر کردی خدا مثل تو؟ خدا به دل نگاه میکنه. این هم حالا به دله. اون میگه شما با علام عجل زور عزت رو به تأخیر انداختین، دعا میکنین بره. حالا میگن با تسلی دل از زهرا. تو کتاب اومده تسلی با سین. یه چیزی هم بگم، درد دلی. من با بچه های دهه 50 کلاس داشتم، 60 70 80 این هشدار میدم، هرچی میایم جلوتر تعداد اغلاط املایی داره بیشتر میشه. خیلی ها حالا این من خودم یه باری سیبل شدن، ولی کلی میگم توهین به از زهراست. در حالی که این موضوع در روایت متعارف بیان شده، نظر شما چیست؟ گفتم در این مگه نمیگن که مصیبت عبد حرارت در قلوب مؤمن ایجاد میکنه که تا ابد سرد نمیشه؟ پس قطعا قلب از زهرا در این حرارت مستثنا. خب اینو گفتم. دومین سال به نظر شما شهید متری در مورد بیان مسائل خیلی افراد نمیکردن، مثل نظرشون در مورد محتشم و امثال که در کتابشون زیاد است؟ علاوه بعضی جا اصلا الفاظ خوبی به کار نبوده، مثل همین لفظ علیه بالله نفله شد بر ابو عبدالله علیه السلام. سوال چند تا سواله؟ ببینید سوال دوم که ابا عبدالله افراد کردن، باید برید ببینید طرف تو کدوم فضا داره حرف میزنه. میبینه آشو با جاش دارن میبنه، نعره میزنه، تو اون شرایط باید ببینید. اما که حضرت میگه نفله شد، شما الان با یه چیزایی مواجهید که 60 سال پیش خیلی با الان متفاوت بوده. یعنی اون موقع واقعا چیزایی که در مورد ابا عبدالله و قیامش و خون و اینا میگفتن خیلی پرت و پلا بوده، خیلی، و اصلا با امروز قابل مقایسه نیست. این چیزایی بود که موقعی بود. حالا چون ما نشنیدیم نمیتونیم بگیم تند. در مورد محتشم عرض کردم، شهید متری منظورش اینه که آقا همه عاشورا محتشم بود. اما آیا مثلا اینا سخنرانیه که بعد مکتوب شده، آیا بعضی جا میشد کلمات دیگه‌ای به کار برد؟ آره، شهید متری معصوم که نبوده که کلمه به کار برده، یه نفر دیگه بود کلمه خوبتر به کار برده. سوال بعدی که در روایت گریه بر عبدالله فضیلت شمرده شده و جایی برای انواع گریه تفکیکی نیابده، هم شاید اینطوری گریه بدون وصیت کلا بی ارزش میدونه. این طبق روایت ما صحیح نیست. ببینید میگن گریه بر ابا عبدالله ثواب داره، این همه داره گریه بر ابا عبدالله میگه، گریه بر مشروطی ترم قبلش میکنه. اون گریه بر چی میکنه؟ برای اینکه خواستگار زنگ نزده. اون گریه بر چی میکنه؟ بر ضبط ماشینش. گریه بر ابا عبدالله فضیلت داره، این گریه بر ابا عبدالله نیست. بله تو شناخت امام حسین یه نفر خیلی میشناسه 100 تومن ثواب میبره، من کم میشناسم 2 تومن ثواب میبره، اون مراتب داره. ولی بس اینه که این گریه بر ابا عبدالله، ابا عبدالله که ما میشناسیم یکی ایشون میگه نیست، اصلا چیز دیگه است. در جواب کسانی که میگن از کجا مطمئنی که قرآن تعریف نشده، تعریف لفظی منظورم چی باید گفت؟ اگر قرآن تعریف شده بود، یعنی کم و زیاد شده بود، از کلام خدا بودن افتاده بود، بشر میتونست بیاره. 1400 سال قرآن میگه اگه میتونید مثل من بیارید. چرا هیچ کی نمیتونه بیاره؟ به خاطر اینکه الفاظ قرآن چیزش عوض نشده. اگه یکی که بشری میشد، حتی اگه کمش میکردن نظمش به هم میخورد. نظرتون در مورد عزاداری سینه‌زنی خانم‌ها همانند آقایان چیست؟ دیگه دقیقاً که خانم‌ها مثل آقایان عزاداری نمی‌کنن که این مقدار تحرک و فلان اینا. اما که خب مثلا سینه‌زنی، مثلا اونها هم سینه‌زنی می‌کنن، این چیز ممدوحی، اشکال نداره. ولی این که بخوان ادا آقایونو در بیارن غلطه. مثلا اینجوری خانم‌ها خودتون هستن خیلی خوب ما هم بپریم بالا و فلان، نه این اشتباه. اگه این کارو بکنیم، مثال‌هایی که در قسمت تعریف متوازی فرمودید از نوع لفظی محسوب میشه معنوی، هر دوش از چیزی که من عرض کردم اینا محصول تعریف معنویه. یعنی گفتن که گریوندن موضوعیت داره، هر جوری گریوندی بعد این شکل محتوا اومده، هر جور عزاداری کردی، هر جور بالا پایین پریدی، هر چی گفتی خوبه.